أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ما طبق قولی که داده بودیم در رابطه با شبهه‌ای را که در مجله ندای اسلام در جدیدترین شمارش در رابطه با قضیه قدیر مطرح شده بود اینجا عرض کنیم و مقدار پیرامون اون با دوستان به گفتگو بنشینیم. در رابطه با این قضیه که عرض شد در این شماره جدید مجله یا روزنامه ندای اسلام، شماره پیاپی 15، پاییز 1382، رجب و شعبان و رمضان 1424، مقالات متعددی در اینجا هست، من جمله از اون مقالاتی که در اینجا چاپ شده برای شما عرض کنم در رابطه با غدیر مطرح شده و عنوان مقاله هم این هست: حضرت علی علیه رضی الله عنه چهارمین جانشین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. قسمت اولش هم هست این، حالا قسمت های بعدی چی میخواد بشه ما نمیدانیم. بله، در اینجا در بله صفحه برای شما عرض کنم صفحه 10 در رابطه با قضیه غدیر ایشون آمده بحث غدیر را مطرح کرده و بعد این چنین ادامه داده. عزیزان دقت کنن، انگیزه ایراد این خطبه از دیدگاه اهل سنت و بنابر مستندات متواتر تاریخی، این آقایان در ذکر مبارکشون باشه، بنابر مستندات متواتر تاریخی این بود که بعضی از مردم بر حضرت علی رضی الله عنه انتقاداتی داشتند و او را مورد ملامت قرار داده بودند. همچنین عده‌ای از سپاهیانی که در یمن با او همراه بودند به علت اجرای عدالت در اموری که آنان به گمان خود آن را ظلم، اجحاف و بغض می‌پنداشتند، در مورد ایشان در مورد حضرت علی سخنانی نادرستی بر زبان آوردند. در صورتی که حق با حضرت علی بود و اعتراض آنان موردی نداشت. بعد این قضیه را آورده که من ناگزیرم این رو کاملا قرائت کنم تا جوابی که ما میخوام بدیم جواب یه نداره برای عزیزان خوب جا بیفته. در کتابهای معتبر تاریخ آورده اند، اینم باز در ذکر مبارکشون باشه. دومین نکته، اولین نکته بنابر مستندات متواتر تاریخی، دومی در کتابهای معتبر تاریخ آورده اند، چون حضرت علی برای حجت الوداع از یمن حرکت کرد تا خود را به پیغمبر برساند، یکی از یارانش را برای فرماندهی سپاه به جانشینی خود برگزید و پیش از آنان خود را به مکه نزد پیامبر رسانید. اینم داشته باشید، خود را به مکه نزد پیامبر رسانید. این آقا حتی سواد اولیه عربی هم ندارد. این قضیه رساندن مکه مطرح نیست، این قضیه مال مدینه هست. حالا این رو من عرض خواهم کرد. آن مقل لباسهایی را که حضرت علی از یمنی ها به غنیمت گرفته بود بین همراهان خود تقسیم کرد. چون سپاهیان نزدیک مکه رسیدند، علی به استقبال آنها رفت. بازم اینجا این آقایان عوض میخوام با کمال معذرت فهم روایت ندارند، در روایت هم بلد نیستن معنا کنن و ترجمه کنن. قبل از این که حالا من عبارت رو من میخوانم، این عبارت عربیش رو بنظرن کلمه مکه در اونجا هست، رسیدن این گروه و لشکر به مکه مطرحه یا قضیه مدینه مطرحه، یعنی آسمان را با ریسمان کنار هم آوردن، یک آس سلو قلمکاری درست کردن، ذهن جوانها را مشوش. سپاهیان نزدیک مکه رسیدن، علی به استقبال آنها رفت، وقتی لباسها را بر تن آنها دید دستور داد تا همگی لباسها را از تن بیرون کنند. این جریان و همچنین دو جریان دیگر در مورد غنائم که در یمن پیش آمده بود موجب دلگیری آنان شد و در این باره به پیامبر شکایت بردند و از اینجا بود که رسول خدا برای شکستن جوی که علیه حضرت علی پیش آمده بود در آن جمع که حضرت علی و سپاهیانش حضور داشتند سخنانی ایراد فرمود و آنان را از نارضایگی و بدبینی از علی برحذر داشت. ابن عثیر اضافه می کند که پیامبر چنین نیز فرمود: ای مردم از علی گلایه نکنید، او در راه خدا و برای خدا از همه سخت گیرتر هست. ابن کثیر می گوید هنگامی که پیامبر علیه السلام از انجام مناسک حج فراغت یافت و به مدینه بازگشت، در بین راه در مکانی به نام قدیر خم زیر درختی روز یک شنبه 18 ذی‌الحجه توقف نمود و خطبه ایراد کرد و در آن خطبه در مورد مطالب زیادی سخن گفت و همچنین درباره امانت، عدالت و صفات نیکوی علی و قرابت وی با پیامبر سخن راند و با این سخنان به کدورتی که در قلوب عده‌ای نسبت به علی پیش آمده بود پایان داد. خب این اشاره حرفهایی است که این آقای نویسنده در اینجا آورده، با تیراژ عریض طویلی تفسیر و در اختیار عموم قرار گرفته. شبیه این عبارت رو عرض کردیم آقای سید مصطفی طباطبایی که فعلا در همین تهران شما اونجا پایگاهی درست کرده بر علیه شیعه و ترویج وهابیت در جزوه‌ای که به نام پاسخ به شبهات، همین عبارت ها را ایشون در اونجا آورده. در رابطه با جواب عزیزان دقت کنند، این قضیه دلگیری از علی علیه السلام رو من توضیح بدم خدمت آقایان و بعد ببینیم که اینی که آوردن قضیه دلگیری را با قضیه قدیر خم پیوند زده اند، اصلا من کاری به مسئله مذهب هم ندارم. اصلا بیاییم ثواب اینها را به ترازو بگذاریم، ببینیم اینها اصلا از این عبارت، خب عبارت از ابن کثیر آوردن، ابن عثیر آوردن، ابن هشام آوردن، از طبری آوردن، این کتاب ها در پیشاپیش ما هست، ما بیاییم این عبارت ها رو توضیح میدیم تا روشن بشه که این آقایان حتی سواد برداشت از عبارات علمای خودشون رو هم ندارند، یا دارند مغرضانه میان مطالب بزرگان خودشون رو تحریف میکنن. در رابطه با این قضیه تقریبا خود ابن کثیر دمشقی متوفای 774 هجری از علمای بزرگ اهل سنت و از استوانه های اهل سنت و وهابی هم هست، شاید برای کمتر کسی وهابی ها به اندازه ابن کثیر اهمیت میدن، کتاب های زیادی داره، مشهورترین کتاب ابن کثیر البدایت و النهایه هست و سیره پیغمبر. این قضیه را هم در سیره پیغمبر آورده و هم در البدایه و نهایه جلد 7 برای شما عرض کنم صفحه 121 آورده، 235 هم آورده که ایشون اونجا همون تعابیر ایشون رو داره که پیغمبر اکرم آمد و اشتتنات علیا تا رضوان الله علیه فقام رسول الله فینا خطیبا فسمعته یقول ایها الناس لا تشکو علیا فوالله انه لأخشى فی ذات الله او فی سبیل الله فی ان یشکا. بعد ابن کثیر اینه داره، اینه که اصلا آقایان دقت کنن، ول مقصود ان علیا لما کثر فیه القیل والقال من ذلک الجیش به سبب منعه ایاهم استعمال ابل الصدقه و استرجاعه منهم الهلل التي اطلقها لهم نائبه و علی معذور فیما فعل ولكن اشتهر الكلام فيه في الحجيج فلذلك والله اعلم لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته وتفرغ من مناسكه ورجع الى المدينه فمر بغدير قوم قام في الناس خطيبا فبرع يا فبرع صاحة علي ورفع من قدره و نبه علا فضله لیوزیل ما بقر فی نفوس کثیر من الناس. این عبارت ابن کثیر هست. حالا ما از عزیزان و تمام اون آقایانی که خلاصه صدای ما را خواهند شنید، ما یک جواب اجمالی میخوام بدیم که عزیزان یه مقدار تو قضیه باشن، بعد به جواب تفصیلی بپردازیم. من نوشتم به هازا کلام واهم نشأ من عناد ابن کثیر و نسبه. این عبارت از عناد ابن کثیر و از ناسبی بودن او و عداوت او سرچشمه می گرفته. حیث خلت اولا بین قضیت شک و لکی وقعت المدینه قبل خروج النبی الاکرم صلی الله علیه و آله وسلم الى الحج و خطبت القدیر التي وقعت بعد حجة الوداع. اصلا قضیه یمن، شکایت مردم از علی، صحبت و دفاع پیغمبر از حریم علی، این مال مدینه هست قبل از خروج حضرت به حجة الوداع. حالا من دلیلش در اون جواب تفصیلی عرض میکنم. قضیه خطبه قدیر خم بعد از رفتن حضرت به حج، پایان حجت الوداع، هنگام برگشت به مدینه در منطقه‌ای به نام قدیر خم هست. اصلا این دوتا با هم دوتا موضوع مستقل و منفکه. اگر یک کسی ابتدایی ترین سواد رو داشته باشه به تاریخی که ابن کثیر نقل کرده، ابن کثیر عمدتاً رفته سراغ سیره ابن هشام. حالا من بعداً حرفی داریم در رابطه با محمد ابن اسحاق هشام که آدم مغرضی بوده و آدم ضعیفی بوده، هم علمای شیعه تضعیف کردن هم علمای اهل سنت. حالا در میان این همه پیامبران چطور جرجه پیغمبر رو پیدا کرده به حرف او تمسک کرده، اونو بعداً بحثش رو خواهیم کرد. خب و هازا والله واضح لا غبار فی ولا یخفا علی عاقل تأمل فی الروایات ادنا تأمل. اگر یک عاقل کوچکترین دقتی در روایت داشته باشه میدانه که حرف ابن کثیر و برداشت ابن کثیر مغرضانه و انودانه بوده. این اولا. و ثانیا قد وردت فی قضیه شکوا عبارات تدل بالصراحه على امامت علی بن ابی طالب. اصلا ما میام تصمیم میشیم بگیم آبا یکی بوده، حالا یا همه در مدینه بود، همه در مکه بود، همه در قدیر خون بود. اگر ما آمدیم 5 تا روایت در رابطه با شکایت مردم از علی بود، یک روایت، 2 روایت گزینش کردیم، 3 روایت که با عقیده ما تحافظ داره کنار گذاشتیم، این دور از انصافه، دور از علمه، دور از وجدانه. یا یک روایت رو، سطر روایت رو ما گرفتیم، ذیل روایت رو رها کردیم، دور از انصافه. ما همون روایت شکوا را محور قرار بدیم، عباراتی در اون احادیث شکوا هست به صراحت دلالت میکند که علی خلیفه است، علی امام هست، علی ولیه. این دو. و ثالثاً این آقا آمده قضیه شکوا و شکایت مردم یمن از علی را پیوند زده به قضیه حدیث قدیرخم. حدیث قدیرخم را همین آقای ابن کثیر طوری آورده که اگر همونجا ما مچ ابن کثیر رو میگیریم، مچ این آقای سیستانی رو میگیریم، عباراتی آورده به صراحت دلالت میکند این عبارت ها بر امامت علی علیه السلام. این اجمالی از جواب. حالا علینا به تفصیل. اولین ادعای ما این بود که این دو قضیه با هم جدا هستند، قضیه شکوای اهل یمن از علی و قضیه قدیرخم دو تا مسئله جداست. قضیه شکایت دفاع پیغمبر مدینه هست، قدیرخم مکه هست و بین اینها روزها و ماها فاصله بوده و از نظر مکان فاصله بوده. دلیل ما همون سیره ابن هشامی که ابن کثیر از اون نقل کرده، در این مجله ندای اسلام به استناد شده، در همین البدایت و نهایه ابن کثیر و سیره ابن کثیر آمده، تاریخ طبری هم آورده. یه تاریخ مال ما که نیست، مال خودتون هست. ایشون قضیه را به این شکل آورده، همون عبارتی که از روزنامه ندای اسلام من خواندم این همون قضیه هست. لما اقبل علی من الیمن لیلقا یا لیلقی لیلقی رسول الله به مکه تعجل الی رسول الله، برای اینکه علی بتواند در مکه به پیغمبر برسد، همراه پیغمبر به مکه بره، با سرعت آمد به مدینه پیغمبر رو ملاقات کنه و گزارش کار رو پیغمبر بده. این عبارت رو آقایان دقت کنن. لما اقبل علی من الیمن لیلقا رسول الله به مکه تعجل الی رسول الله، تعجل رسول الله، تعجل الی مکه یا تعجل الی مدینه. این کاملا روشنه که تعجل مال مدینه هست و دلیلش هم اینه که همین ابن اسحاق طبری این قضیه رو نقل میکنه، روایت که تمام میشه میگه ثم مضى رسول الله على حجه. خب بابا چشمتون رو یک ذره باز کنید، وجدانتون رو به اندازه یک سر سوزن بیکار ببرید. قضیه رو نقل میکنه هم سیره ابن هشام جلد چهارم صفحه 10-21، جلد چهارم 10-21، تاریخ طبری جلد دوم صفحه 402 میگه بعد از اینکه تعجل علی الی رسول الله، بعد شکایت به پیغمبر کردن، پیغمبر آمد از علی دفاع کرد، حالا من مفصلش عرض خواهم کرد، بعد این قضیه تمام میشه ثم مضى رسول الله علی حجه. ثم مضى چی میخواد بگه؟ اگر پیغمبر در مکه بود، علی در مکه آمد حضرت رو ملاقات کرد، این مردم در مکه شکایت کردن، این عبارت ابن هشام چطور میخواد معنا کنن؟ ثم مضى پیغمبر من مکه الی حجه، من حجه الی حجه. بعد ابن هشام روایت دیگری در همونجا صفحه 10-22 ایشون میگه وقتی مردم آمدن از علی پیش پیغمبر شکایت کردن که علی در حق ما اله کرد و بله کرد و چنین و چنان کرد، فقام رسول الله خطیبن اشتکن ناس علیان رضوان الله علیه، فقام رسول الله فینا خطیبن فسمعته یقول ایها الناس لا تشکو علیان فوالله انه لاخشن فی ذات الله او فی سبیل الله من ان یشکا. خود ابن کثیر این رو در سیره نبویه جلد چهارم صفحه 415 اگر واقعا این دوتا یکی بود، شما از اون عبارت هایی که پیغمبر در خطبه قدیر خان شراحیت یک کلمش نیامده؟ اونجا فقام خطیبن، خود ابن کثیر داره، فقال ایو الناس الست اولا بالمؤمنین من انفسهم قالو بلا قال من کنت انا مولا فهازا علیمو. این اصلا عبارت اونجا یک چیز دیگریه، اینجا داره فقام فینا خطیبن و قال ایو الناس لا تشکو علیان. آیا شما با این ساقها یک دونه روایت به ما پیدا کنید در تاریخ قضیه قدیر خم رو مطرح کرده، خطبه قدیر خم مطرح کرده، اونجا یک عبارت لا تشکو علیم به ما نشان بدید؟ همین صحیح مسلم قضیه قدیر خم رو مطرح کرده، این کلمه لا تشکو علیم اونجا هست. سیره ابن هشام مفصل نقل کرده، طبری مفصل نقل کرده و همچنین صحاح سته غیر از صحیحه نقل کردن، کجا این عبارت هست؟ و همچنین در اینجا مطالبی که در قدیر خم بوده هیچ حتی یک لفظش هم نیست، اونجا هم یک لفظ اینها نیست. این جواب اول. جواب دوم، احادیث قضیت و شکوا تدل على امامت علی علیه السلام. دیرین جوتاش یکی بوده، اصلا ما دستمون رو بالا میکنیم میگیم حق با شماست، بذار شر بخوابه. خب ما میاییم همین روایت شکوا رو با هم به قضاوت بنشینیم، اصلا قدیر خم با این یکی بوده، حالا همه در مدینه بود، همه در منطقه قدیر خم بود. خب در اینجا حاکم نیشابوری از علما و فحول اهل سنت، صاحب کتاب المستدرک علی الصحیحین، این قضیه شکوا را نقل میکنه و میگه پیغمبر بعد از اینکه مردم آمدن از دست علی شکایت کردن، بلند شد و فرمود ان علی منی و انا من. مردمی که از علی شکایت میکنی، علی از من است، من از او هستم. و هو ولی و کل مؤمنین بعدی. بعد حاکم نیشابوری میگه هازا حدیثون صحیحون علی شرط مسلم ولم یخرجا. روایتم صحیحه، ضعف من تو روایت نیست. ما از این آقایان سوال میکنیم این کلمه ولی اینجا چه معنا داره؟ حالا مولا را شما آمدید گفتید مولا به معنای ناصر، به معنای محب، چی 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 چی، حالا اونجا ما جوابی داریم کاری نداریم. این کلمه ولی چه معنا داره اینجا؟ ما میگیم آقا این کلمه ولی همون معنایی را که آقای عمر ابن الخطاب در صحیح مسلم استعمال کرده، بیش از این ما نمیخوان. شما ملتزم باشید کلمه ولی کل مؤمنین بعدی همون معنایی را دارد که آقای عمر ابن الخطاب در حق خودش با آقای ابوبکر استعمال کرده. بفرمایید در صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 152، صحیح مسلم جلد پنجم، اینم از نکات حساسه ها، این آقایان قشنگ داشته باشن در مناظرات خیلی جاهای این روایت به درد ما میخوره، یعنی کاربرد این روایت زیاده. صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 152، کتاب الجهاد باب حکم الفی حدیث 49. قضیه اینه، یک عده از مهاجرین و انصار با عمر نشستند، حرف میزنند، عباس عموی پیغمبر، علی ابن ابی طالب وارد میشن، آقای عمر ابن الخطاب خطاب میکند به علی و عباس، میگوید فلما توفی رسول الله. این عبارت عمر صحیح مسلم هم هست دیگه، راه گریزم ندارید شما، که شما گفتید که صحیح مسلم اصح الکتب بعد القرآنه، من کان فی بیتی صحیح مسلم کان فی بیتی ملک یتکلم. فلما توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ابو بکر انا ولی رسول الله، این کلمه انا ولی رسول الله چه معنا دارد؟ همون معنایی را که قال ابوبکر انا ولی رسول الله، پیغمبرم که میگه در اینجا علی ولی کل مؤمنین، بعدی همون معنا رو هم میخوام داشته باشیم، بیشتر از این نمیخوام. بعد برای شما عرض کنم بر رأیتما و کاذبا، این تعبیر خیلی تعبیر قشنگ هستم، خیلی جهات به درد ما میخوره. اینها عمر به علی، عباس عموی پیغمبر، میگه پیغمبر ابوبکر وقتی گفت انا ولی رسول الله، بر رأیتما و کاذبا، شما گفتید تو کاذبی، دروغگو هستی، آسمن، گناهکاری، غادرن، فریبکاری، خائنن، خیانتکاری. عبارت صحیح مسلمه ها، عبارت بهار و نمیدونم تهذیب و کافی نیست. زمان خلافت عمر در جمع 17 نفر از صحابه یک نفرم اعتراض نکرد، علی هم انکار نکرد، ابوبکر هم انکار نکرد، گفت یا علی یا عباس، ابوبکر گفت انا ولی رسول الله، فرأیتما و کاذبا، آثما، قادرا، خائنا. حالا با این وضع عذر میخوام، باید خاک بر سر من آخوند باشه. عمر میگه بابا از دیدگاه علی ابوبکر دروغگو، فریبکار، خائن بود، من بیام بگم که بله علی با خلفا، با ابوبکر خیلی رفیق بود، دوست بودن. اختلاف علی با ابوبکر مثل اختلاف آقایان فقها با هم دیگر هست. امام خمینی با آقای گلپایگانی اختلاف نظری که داشتند، آقای ابوبکرم با علی اختلاف نظر اینطوری داشتند. چقدر بی انصافیه. دشمن اگر میکشد به دوست، توان گفت با که بگویم که دوست مرا کشت. من از بیگانگان هرگز ننالم، که با من هرچی کرد این آشنا کرد. حالا اگر یک سنی میاد تو ندای اسلام توجیه میکنه، این خیلی درد نیست. درد این است که آخوندهای شیعه ما که یک عمری کنار سفره علی نشستن، کنار سفره ولی عصر نشستن و خوردن، نمکدان میشکنن، این درده. ما ببینید مصاحبه آقای حجتی کرمانی چند ندای اسلام چاپ کرد، میگه با اختلاف علی با خلفا مثل اختلاف آقایان مراجع با هم دیگر بودن. همونطور که امام با آقای گلپایگانه و دیگران اختلاف داشت، علی هم با اونم که اختلافی داشت. آقای برودردی با آقای حجت چه اختلافی داشت؟ این چقدر بی انصافیه، چقدر بی وجدانیه. یا بیان به قول آقای واعظ‌زاده خراسانی، میگه آقا علی علیه السلام خلافت شیخین را خلافت مشروع میدانست و بیعت کرد و تأیید کرد و تمجید کرد. بابا صحیح مسلم از قول عمر بن الخطاب میگه علی میگفت ابوبکر کاذبون، خائنون، غادرون. خب ثم توفی ابوبکر، باز عبارت عمر هست. من قول بخوام این مداره اگر تون میشم این دیگه این مداره به خاطر سیادت من هست، حتی به خاطر به قول ارگ مذهبی من نشه، به خاطر این که حق جد من هم هست، این مداره به ما حق بدید که با جوش هست بزنیم. ثم توفی ابوبکر فقلتو، عمر میگه انا ولی رسول الله، من ولی پیغمبرم. اولا این کلمه انا ولی رسول الله چه معنا دارد؟ آقای نویسنده ندای اسلام، آقای سید مصطفی طباطبایی، جناب آقای واعظ‌زاده، جناب آقای بزرگوار معرفت ما، جناب آقای حجتی کرمانی، این عبارت هر معنایی دارد. فقلت انا ولی رسول الله، این عبارت شکایت کنندگانی که از علی شکایت کردن، پیغمبر رفت بالای منبر گفت مردم از علی شکایت نکنید، فهو ولی کل مؤمنین، بعدی همون معنای را که عمر داره میگه انا ولی رسول الله. بعد میگه فرأیتمانی کاذبا، من جالبه میگه یا علی یا عباس، من گفتم انا ولی رسول الله، شما گفتید من دروغگو هستم. آسمن، آسمن اسمه، غادرن، خائنن. پس معلوم میشه شما حساب کنید این قضیه حداقل 10-15 سال ازش داره میگذره ها، یعنی در طول این مدت زمان ابوبکر گذشته رفته، زمان خلافت عمر هست، یعنی علی از روز اول گفته عقوبت کان کاذبن خائنن قادرن، الان هم که زمان من عمر هست شما بر این عقیده هستید. و اون 17-18 نفره هم که اونجا بودن یک نفر هم که اعتراض نکردن. علی هم نگفت من از رأیم برگشتم، عمر هم نمیگی که علی تو از رأیت برگشتی. حالا اگر من بعد از 1400 تا من میگم بله علی با ابوبکر بیعت کرد، من شیعه علی بودم بیعت میکردم. اگر تو شیعه علی بودی اون که هیچی، اگر شیعه عمر هم که بودی عمر میگه و علی میگه ما کاذب و خائن هستیم. خب این یک در جواب دوم هستیم هنوزها، که احادیث شکوا دلیل بر خلافت علی دارن. پیغمبر فرمود علی ولی کل مؤمن بعدی، هر معنایی که آقای عمر از کلمه ولی داشت پیغمبر هم همون معنا را از کلمه ولی داره. آقای ابوبکر تو بستر مرگ افتاده داره میمیره، دستور داد آقای عثمان بیاد وصیت نامه بنویسه. اینم بازی که از عجایب روزگاره، خیلی عجیب. یعنی یه بعضی وقت اون هست قدم اون ارق سیادت ما نمیذاره من بعضی از قسمت ها را مخفی کنم. وقتی پیغمبر دارد از دنیا میره میگه حلم و اکتب لکم کتابن لن تزلو بعدی، عمر برگشت کن این الرجل لیحجو یا اینهو قد غلب علیه الوجه. خیلی عجیبه ها، روزگار خیلی عجیبه. همین قضیه برای ابوبکر اتفاق افتاد، همه نهار کردن. ابوبکر داشت میمود، عثمان داشت وصیت نامه مینوشت، فغوشی ابوبکر نش کرد، پاشد گفت قد ولیت علیکم گشت کرد. پاشد گفت آقای عثمان چی نوشتی؟ خب من نوشتم قد ولیت داره که عمر من اضافه کردم. به 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 عبارت قشنگی نوشتی تو، اگر اسم خودتم می نوشتی آقای عثمان من راضی بودم. ابوبکر گشت کرد، دوباره بعد از گشت پاشد چیز کرد، همین را مدرک قرار دادن برای صحت خلافت آقای عمر. ولی پیغمبر که داره میگه حلم مؤکتب لکم کتابا ان الرجل لیحجو، اینم از عجایب روزگاره. بله در اونجا داره قد ولیت علیکم عمر. این کلمه ولیت چه معنا داره؟ چطور اگر آقای ابوبکر نسبت به نسب آقای عمر کلمه واب و لام و یا را استعمال میکنه شما میگید نص در خلافته، ولی اگر پیغمبر استعمال کرد نص در خلافت نیست. عمر داره میمیره میگه لو ادرکت سالم مولا از ابی حذیفه لولیته، اگر من در وقتی که دارم میمیرم اگر سالم مولای ابو حذیفه بود لولیته ولی شما قرار میدونم. این چه معنا داره؟ هر معنایی را که شما میفرمایید لولیتوی آقای عمر دارد، همون معنا هم پیغمبر داره. بیش از این ما نمیخوایم، بیش از این ما نیاز نداریم. اگر بگید نه استعمال ولی در زبان آقای ابوبکر یک معنا دارد نص در خلافت اینها، ولی اگر در زبان پیغمبر شد این نیست، نطلب منکم به دلیل، دلیل برای ما بیارید. و همچنین در قضیه همین حدیث شکوا، حدیث شکوا که آمدن از دست علی شکایت کردن یا پیغمبر علی در حق ما ظلم کرده، اله کرده، حضرت پیغمبر این تعبیر خود ابن کثیر نقل کرده از کجا؟ از مسند احمد ابن حنبل، که احمد ابن حنبل میگه اگر یک روایتی صحیح بود من در اینجا جمع کردم، اگر من روایتی نیاوردم بدانید اون صحیح نیست. 30,000 روایت در مسند احمد ابن حنبل هست، همین آقای احمد ابن حنبل آورده، همین آقای ابن کثیر هم در البدایه و نهایه جلد 5 صفحه 230 آورده. میگه آقا از بریده قضوت ما علی الیمن فرعیت منه جفتن، در یمن از علی ما جفا دیدیم، پناه میبریم به خدا. فلما قدمت علی رسول الله ذکرت علی جن، پیش پیغمبر که آقدیم از علی نام بردیم و تنقصه و تنقیص علی کردیم، گفتیم علی اله کرده بله کرده. فرعیت وجه رسول الله یتغیر، ما وقتی از علی بدگویی میکردیم دیدیم سیمای پیغمبر متغیر شد. فقال یا بریده الست اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ قلت بلا. قال من کنت مولا فعلی جن مولا. گیریم یکیه. این الست اولا بالمؤمنین من انفسهم چه معنا دارد؟ چه تناسبی دارد؟ اگر این رو ما حمل نکنیم بر ولایت و امامت و خلافت، یعنی پیغمبر به چه زبانی بیاد بگه؟ بگه آقا الست اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ و خود آقای ابن کثیر هم میگه هذا اسناد جید قوی رجاله کلهم ثقات. این خدای عالم ها گفت آقا بعضی وقت آدم مطالعه میکنه ها میبینه حق را به زبان دشمنترین دشمن به طوری جاری میکنه که راه هیچ گونه توجیه و تأویل برای احدی نمانه. همین آقای ابن کثیری که میاد بخواد توجیه کنه بگه آقا مردم از علی رنجیده بودم، پیغمبر آمد رنجش، همون جا اینو نقل کرده، جلد پنجم صفحه 228 میگه آقا هذا اسناد جید قوی رجاله کلهم ثقات. خب آقای ابن کثیر شما چی میگی؟ حدیث صحیحه، پیغمبرم گفت فلما تنقصه تغیر وجه رسول الله علیه الست اولا بالمؤمنین. این الست اولا بالمؤمنین نمیخواد بگه مولایی که در اینجا هست همون اولا به تصرفه، عبارت اخرای ولایت مطلقه هست. اگر ما این رو هم نکنیم در ولایت مطلقه چیزی رو بخواهم هم کنیم؟ پیغمبر اگر با این زبان نگید به چه زبانی میگفت؟ شما یک عبارتی به ما بگید، بگید اگر پیغمبر به این عبارت میگفت ما دیگه توجیه نمیکردیم، یقین پیدا میکردیم که مراد پیغمبر خلافت و ولایت مطلقه علی علیه السلامه. سه، روایات و شتوا تدل علی معامرت صحابه ضد علیین. ما رفقا یکی از چیزهایی که ما تو بحث هامون باید داشته باشیم این هست، شبهه ای که اونها مطرح میکنن همین شبهه را به صورت شبهه بر علیه اونها مطرح کنیم. این یکی از بهترین فنه هاست و در تمام قضایا هم این به میشه کرد. تحریف قرآن همون شبهه را میشه شبهه بر علیه اونها، متعه شبهه بر علیه اونها، مسئله عدالت صحابه شبهه بر علیه اونها، سب صحابه همین رو به صورت شبهه بر علیه اونها، همین رو ما به صورت شبهه بر علیه اینها بگیم. آقا آقای ابن کثیر، آقای روزنامه ندای اسلام، شما میفرمایید که قضیه غدیر خطبه به خاطر شکوای مردم از علی بوده، چون رنجش پیدا کرده بودن از علی، پیغمبر آمد و من کنت مولا فعلی جون مولا. خب آقا این که به ضرر شما هست، این نشانگر این است که صحابه در رأسش آقای ابوبکر جزء توطئه‌گران ضد علی بودن. بفرما. در حاکم نیشابوری در مستدرک الصحیحین جلد سوم صفحه 110 مطلبی آورده که این مطلب نشان میده صحابه بر ضد علی توطئه کرده بودن. بفرمایید. میگه فتعاقد اربعتون من اصحاب رسول الله، یعنی این کاملا نشان میده همین حدیث فتوا، صحابه پیغمبر که شما برای اونها یک حصار حسینی درست کرده اید، میگید آقا صحابه کلهم عدول، کلهم با تقوا، کلهم من اهل الجنه، کلهم مغفور له. همین صحابه فتعاقد، شیخ طوسی نگفته این رو، علامه مجلسی هم نگفته، آقای خویی هم نگفته، حاکم نیشابوری شما گفته، حتی آقد اربعتون من اصحاب رسول الله، اینها با همدیگر پیمان بستن. ازا لقینا نبی، به پیغمبر که ملاقات کردیم، اخبرناه و به ما سنه علیون، با آنچه که علی در حق ما کرده بریم از علی اونجا سعایت میکنیم. فقام احد الاربعه فقال یا رسول الله علم تر ان علی سنه کذا و کذا، نمیبینی علی چه کارها داره میکنه با ما؟ فاعرض عنه رسول الله، پیغمبر روش برگردان. ثم قام الثانی، ای کاش اینا تو تاریخ میامد این چهار نفر کیا بودن، ای کاش اسم اینها میامد، اینا رو ما میشناقیم کیا بودن. ثم قام الثانی فقال مثل ذلك فاعرض عنه، ثم قام الثالث فقال مثل ذلك فاعرض عنه، ثم قام الرابع چهارمین صحابه پا شد فقال علم تر ان علی صنع کذا و کذا. اینجا دیگه فاقبل علیه رسول الله و الغضب و یعرف فی وجهه، غضب و عصبانیت از چهره و سیمای پیغمبر نمایان بود. فقال ما تریدون من علی، آقا از جان علی چی میخوای؟ ان علی منی و انا من، علی از من، من از علی هستم. و هو ولی کل مؤمن بعدی. بعد حاکم نشابوری هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجا. خب این چهار نفر آقای ابن کثیر کیا بودن؟ آقای نویسنده ندای اسلام این چهار نفر کیا بودن؟ آقای فلان، آقای فلان، این چهار نفر کیا بودن؟ فتعاقد اربعتون من اصحاب رسول الله که باعث شدن پیغمبر غضبناک شد، عصبانی شد. مگر قرآن نمیگه ان الذين يؤذون الله ورسوله ولهم عذاب اليم فعليهم لعنه الله وملائكته؟ چهار، اینم دیدنیه، شنیدنیه. روایات شکوا دلالت میکند که خود آقای ابوبکر از محرکین بر ضد علی بود، تحریکگر توطئه گران بود. بیایم با هم بنشینیم. ابی سعید خدری صحابی پیغمبره نقل کرده، میگه بله وقتی که از چیز که میامدیم، از یمن میامدیم، همون حرفی که ندای اسلام هم آورد، یک سری حللی برای شما ارز کنم، پارچه هایی در اختیار ما بود، چنین چنان شد و علی گفت بینا دست نزنید، ما دست زدیم، علی عصبانی شد و وقتی ما آمدیم مدینه خواستیم بریم پیش پیغمبر از علی شکایت کنیم، از علی سعایت کنیم. فلما قدمنا المدینه، رسیدیم به مدینه، قدوت الى رسول الله، صبح هنگام رفتیم پیش پیغمبر، اريد ان افعل ما كنت قد حلقت لي، قبلا قسم خورده بودم اگر پیغمبر رو ببینم از علی شکایت خواهم کرد. فلقیت ابوبکر خارجا من عند رسول الله، دیدم ابوبکر از نزد پیغمبر داره میاد بیرون، جوری تصریح شده، خیلی زیبا. فلما ما رعانی، بریده میگه وقتی ابوبکر من دید، قعد معیه، با من نشست، رحب بی، من خوش آمد تو، و سألنی و سأل تو، من خوش بشکست، از من سوال کرد، من از او سوال کردم. و قال متا قدمت، چه آمدید؟ قلت قدمت الباره، دیروز آمدی. فرجع معی الی رسول الله، ابوبکر دید که اینطوری ما آمدیم از علی پیش پیغمبر تنگیز کنیم و شکایت کنیم، داشت میرفت، با من برگشت. و قال لی هذا سعد بن مالک، بله، قال هذا سعد بن مالک ابن الشهید، به پیغمبر گفت یا پیغمبر این سعد بن مالک که فرزند شهیده. معلومه که اون زمان هم بعضی ها از بعضی از این واژه ها استفاده های ها می کردن. پیغمبر این بچه شهید، خانواده شهیده ها، اذن له، یه اجازه بده بیاد حرف داره. این چقدر قضیه چیزه، آقا فرزند شهیده، بچه شهیده، خواهد حرف داره، مطلب مهمی داره، خواهد با شما بیاد به گفتگو بنشینه. فرجع معی الی رسول الله فدخل و قال هذا سعد بن مالک ابن شهید اعزن له، فدخلت و حییت رسول الله صلی الله علیه و سلم و حیانی، حییت رسول الله فحیانی، به پیغمبر سلام گفتم، پیغمبر من سلام گفت و سلم علی و سلمی تا اینجا. یا رسول الله ببین ما لدینا من علی من الغلظه و سوء صحبه و تزیید. ببین یا پیغمبر ما چقدر از علی سختگیری، سوء صحبه، بدرفتاری، بدرفاقتی و تزیید دیدیم. انتبذ رسول الله و جعلت انا اعدد ما لدینا من حتی اذا کنت فی وسط کلامی ضرب رسول الله علا فخذی. هی از علی گفتم گفتم گفتم، پیغمبر ناراحت بود، نزدیکش بودم، محکم زد روی زانوی من و قال سعد ابن مالک ابن الشهید. مه سعد ابن مالک بس کن، مه بز و قولک لأخیش علی جن فوالله لگت علمت انهو اخشن فی سبیل الله، در راه خدا خیلی سخت گیر کرد این هستی که داری میگی. قال همین بچه شهید فقلت فی نفسی سکلت که امک، سعد مادر به عزاد میشینی خانت بیران، الا ارانی کنت فی ما یک رحمون زلیوم و ما ادری. ببین چی کار کردی امروز، چه حرفی پیش پیغمبر زدی، چه حرف نامربوطی پیغمبر رو قذب در آوردی. بعد برگشت که والله لا اذکرهو به سوء ابدا سرن ولا علانیتا. ارکد یا رسول الله قسم به خدا من عهد پیمان میبندم بعد از این از علی کوچکترین بدگویی نکنم. خب این رو همین آقای ابن کثیر خودمون، ابن کثیر سنی وهابی در سیره نبویه جلد 4 صفحه 205 میگه آقا هازا اسناد جید، سند خوبیه، علی شرط نسائی در البدایه و نهایه جلد 5 صفحه 122، ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 201. حالا ما اینجا چند تا سوال داریم. این صحابه میان بغض چینه‌ای که از علی دارن پیش پیغمبر شکایت میکنن، آقای ابوبکر هم تحریک میکنه، میاد هازا ابن الشهید از کذا و کذا، از اینها سوال میکنیم. این بغض چینه پیغمبر، بغض چینه علی را با این روایات چطور میخواد توجیه کنیم؟ که این آقایان میفرمایند، من دیگه عذر میخوام، دیگه من میخوام این روز یه کمی به قول بی پرده حرف بزنم. در ضمن این که اون آقایانی که بالای منبر پشت میدن، اهانت میکنن و اصحاب، خلفا، بنده خودم این رو خلاف شرع بیان میدانم، بارها هم عرض کردم حتی در بحث مستقیمی که روز 17 ربیع از رادیو معارف پخش شد یک ساعت نیم، اونجا هم عرض کردم از یکی از مراجع بزرگوار تقلید که مورد احترام همه حتی دیگر مراجع هم هست، فرمود هر گونه اهانت و پشت در مجالس بالای منبر بر افراد مورد احترام اهل سنت مورد تأیید ائمه نیست. این رو ما داریم. ولی عبارت علی در نهج البلاغه سلام الله علیه فرمود اینی اکرم تکون و سبابین، به معاویه فحش ندید، ولی به جای فحش بیایید اعمال اونها، کارهای اونها را برای مردم بیان کنید، را فحش میدید. حالا ما پوش نمیدیم، ما بیتر روایت ما مخوام بخوانیم، هیچ قضاوت هم نمی کنیم. این روایت رو شاید 30-40 تا از منابع اهل سنت آورده. میگه آقا کسانی که برای شما عرض کنم از زید ابن یوسف راوی روایتم آقای ابوبکر صدیق هست، خلیفه اول، میگه رأیت رسول الله خیم خیمتن و هوا متکین علا بوت عربیه و فی الخیمه علی و فاطمه و الحسن و الحسین، فقال معشر المسلمین انا سلم لمن سالم اهل الخیمه، حرب لمن حاربهم و ولی لمن والاهم. تا اینجا مهم نیست، لا یحبهم، این علی و فاطمه و حسن و حسین را دوست نمی دارد الا سعید الجد طیب المولد، کسی که جدش سعید هست، و نطفهش پاک هست. ولا یبغضهم الا شقی الجد، کسی که جد شقی ردیع المولود، نطفهش ناپاکه، از جنس باباش نیست. حالا ما که نقل نکردیم، باهارم که نگفتیم، تحذیبم که نیست. این رو برای شما عرض کنم. محبین طبری در ریاض نظره جلد دوم صفحه 189، فرائد السمت جلد دو صفحه 40، مناقب خوارزمی مورد احترامشون هست صفحه 297، جواهر المطالب دمشقی شافعی جلد دوم صفحه 189، محمود عقاد از علمای بزرگ و معاصر مصری ما در کتاب عبقریت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تحت عنوان نبی و امام و صحابه، یه علی را دوست ندارد الا سعید الجد طیب المولد، دشمن ندارد الا شقی الجد و ردیع المولد. از همه اینها مهمتر انس میگه آقا پیغمبر فرمود یا اخل انصار لا یبغضه من قریش الا تفحیون، علی را دشمن نمی دارد مگر کسی که نطفهش ناپاک هست، نسبتش به پدر مشکوک هست. ولا من الانصار الا یهودیون، ولا من العرب الا دعیون، از عرب کسی علی را دشمن نمی دارد مگر اینکه زنازاده هست. ما که نمیگیم این رو. ابو سعید خدری صحابی مشهور پیغمبر میگه کنا معاشر الانصار نبور اولادنا. اون زمان یکی از ازدواج های گروهی بود. اون زمان خلاصه امور خانوادگی خیلی جفت بستی نداشت. میگه ما میخواستیم امتحان کنیم ببینیم آیا بچه‌مون نطفه ماست یا نه، خانمون رفته از جای دیگه این بچه رو به دست آورده. نبور اولادنا به حب بهم علیان، اگر چنانچه میدیم بچه هامون علی رو دوست داره بفهمیم اینا نطفه ما هستن، اگر علی را دشمن داره بفهمیم این نطفه ما نیست. و ازا ولد فینا مولودون، یه بچه به دنیا می آمد فلم یحبه، علی را دوست نداشت، عرفنا انه لیس منا، یه آب پاک همه. خب این رو ابن عثیر در نهایه آورده جلد اول صفحه 159، لسان العرب جلد 4 صفحه 87، تاج العرب، یعنی این قضیه در کتاب های لغت به عنوان یک واژه رسمی و ثابت رفته. لسان العرب کتاب لغته، نه کتاب تاریخ، نه کتاب حدیثه. تاج العروض کتاب لغته، ولی دیگه قضیه به قدری مفروغ عن و ثابتی رفته اونجا. خب اینم من بگم دیگه این بحث رو تمام کنیم. قرطبی از علمای بزرگ اهل سنت، تفسیری داره، تفسیر قرطبی تفسیر مشهوری هم هست، همون ببره کلنا نبورو، همون نبورو ظاهرن از ببره باید باشه دیگه. لسان العادتش من اول ماده ببره، ماده ببره رو که ما بگیرید در تمام لغت های اهل سنت نمیشتن. قرطبی تفسیری داره، قرطبی از علمای بزرگ اهل سنت، از علمای قرن 12 اهل سنت و وهابی هم خیلی بادش کردن، بیش از اون اندازه ای که ارزش داره برات ارزش قائلن. تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 260 هست، نم از اون بحثای کلیدی. ایشون میگه رویه ان جماعت من الصحابه، از تعدادی از اصحاب پیغمبر اینطور نقل کردن، ما کنا نعرف المنافقین علی عهد رسول الله الا به بغضهم لعلیین علیه السلام. ما در زمان پیغمبر اگر محسن امتحان کنیم یک کسی منافق هست یا نیست امتحان میکردیم، اگر علی را دشمن داشت، بغض علی تو دلش بود، میفهمیم هادا منافق. حاکم نیشابوری هم همین قضیه را نقل کرده، میگه هادا حدیث صحیح، علا شرط مسلم ولم یخرجا. آقای سیوطی از استوانه های اهل سنت در در المنصور چه تفسیر هست؟ جلد 6 صفحه 66، ترمذی در سننش که از صحاح سته است جلد 5 صفحه 593، مسند احمد، احمد بن حنبل در مناقبش صفحه 143. حالا ما چه کار کنیم اینها را؟ شما آمدید گفتید چه آقا این قضیه پیغمبر اکرم که آمد فرمود که من کنت مولا فعلی جن مولا، این به خاطر این بود که مردم از علی ناراضی بودن، از علی دلنگران بودن، پیغمبر خواست نگرانی رو برطرف کنه، شما خواستید ابرو درست کنید، ولی برادر چشمم نابود شد. و اگر شما میایید از یک زاویه از یک عینک نگاه میکنید، تصور نمی کنید که دیگران هم به این روایات شما دسترسی دارن، اینها رو کنار هم میگذارن. این جوان تحصیل کرده میاد حرف شما را هم میشنوه، حرف ما را هم میشنوه، این منابع در اختیار همه هست، اینها را کنار هم میگذاره و میبیند که این حرف شما حرف گزینشی بوده، حرفی بوده که اگر ما نگیم از عناد شما هست، از عداوت شما نسبت به علی هست، حد اقل دیگه خیلی بخوایم محترمانه دیگه خیلی احتیاط رو رعایت کنیم، میگیم از جهل شما ترتشمه گرفته. فرضاً اگر دوتا هم باشد، این قضیه هم خلافت و ولایت امامت علی رو تثبیت میکنه و هم پایه های عقیدتی شما را نسبت به عدالت صحابه همه رو فرو میریزه و هم این که نسبت به بالاترین شخصیت های شما همه چیز زیر سوال میبره. هم که از خودمونم چیزی اضافه نکردیم، از احادیث خودتون ما استفاده کردیم. حالا ما جواب های دیگری هم در این زمینه داریم به حول قوه الهی. و السلام علیکم و رحمت الله.